سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. یکی از اداره های سازمان ملل متحد میگوید که آموزش حق همه انسان هاست و نباید نادیده گرفته شود. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهجویان دیروز در توییتر نوشت که آموزش در هر سطح از ابتدایی گرفته تا متوسطه و فراتر از آن حق انسانی است. UNHCR می افزاید که زنان و دختران افغان سزاوار فرصت هستند تا همه توانایی و ظرفیت خود را نشان دهند و به شکوفایی کشورشان کمک کنند. طالبان در 1.5 سال گذشته تا هنوز به دختران افغان اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم را ندادند و در ماه دسامبر گذشته ممنوعیت آموزش دختران و زنان در پوهنتون‌ها را اعلام کردند. نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونیسف میگوید که در حال حاضر بیش از 2300 کلینیک و مرکز صحی در افغانستان توسط این اداره حمایت میشوند. فران اکویزا دیروز با نشر تصویر در توییتر نوشت که در کلینیک کوچک ولایت هلمند با دکتر وحیده افغان آشنا شده. در توییت به نقل از این دکتر گفته شده از اینکه هر روز جان مردم را نجات میدهد و خدمات صحی را یکسان به همه ارائه میکند خوشحال است. به گفته فران اکویزا یونیسف در فراهم کردن ادویه لازم و معاش کارمندان صحی در بیش از 2300 کلینیک در افغانستان نقش مهم را ایفا میکند. کرکت بورد افغانستان میگوید که از 2 هفته به این سو تمرینات تیم ملی کرکت در امارات متحده عربی ادامه دارد. عبدالله خان پکتانه، مسئول عمومی رسانه های کرکت بورد افغانستان، شام گذشته در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
در 2 هفته گذشته تیم ملی کرکت افغانستان آمادگی کامل را برای بازی در برابر تیم امارات متحده عربی گرفته و کمپ تمریناتی با آمادگی آنها تا حال بسیار خوب پیش رفته است.
قرار است که در این ماه 3 بازی 20 اوره میان تیم‌های افغانستان و امارات متحده عربی برگزار شود. در نخستین بازی 5 شنبه این هفته ورزشگاه کرکت ابوظبی میزبان خواهد بود. رسانه ها گزارش می‌دهند که شمار قربانیان زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه از مرز 41,000 تن گذشته است. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT امروز گزارش داد که تا اکنون مرگ بیش از 35,500 تن در ترکیه و نزدیک به 6,000 تن در سوریه تایید شده. آمار مشابه را خبرگزاری فرانس پرس، BBC و شبکه تلویزیونی الجزیره نیز منتشر کردند. همزمان با این یک راه تازه برای کمک رسانی به شمال سوریه که در کنترل مخالفان رژیم بشار اسد است باز شده و حدود 11 موتر مملو از کمک‌ها به این منطقه وارد شدند. سازمان ملل متحد شب گذشته به کمک $397 میلیون برای امداد رسانی بشری به سوریه درخواست کرد. و کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افزایش فشارها در تونس ابراز نگرانی شدید کرده. با سلسله تازه‌ترین موج بازداشت‌های فعالان، نورالدین البوهیری، سیاستمدار برجسته مخالف وزیر پیشین عدلیه، و نورالدین بوتر، رئیس رادیوی موزاییک FM، ناوقت دوشنبه توسط پلیس تونس بازداشت شدند. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز از افزایش فشارها بر مخالفان سیاسی، شخصیت‌های برجسته و فعالان جامعه مدنی در تونس ابراز نگرانی عمیق کرد. دولت تونس اخیراً شمار از فعالان، وکلای پیشین، تاجران برجسته و سایر چهره‌های بانفوذ را بازداشت کرده. دستگیری این افراد پس از آن افزایش یافته که در ماه جولای سال 2021 میلادی قیس سعید، رئیس جمهور تونس، در یک اقدام در برابر پارلمان کشورش صلاحیت‌های خود را افزایش داد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، کارهای شاقه و ازدواج‌های زیر سن بر روان کودکان افغان تاثیر منفی گذاشته، اظهارات تازه معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد. خانواده‌ها چی میگویند؟
مجبور هستم دو تا دختری که مدارم هر دوشم عروسی کنم. همایت خوش ندارم. خوش داشتن که ادامه تحصیل بدن.
گفتگو کرده این در این مورد با یک فعال حقوق بشری.
کودکان از 8 تا 10 ساعت در روز کار میکنن، شبم مجبور میشن به گدایی.
شمار از کارشناسان توافق با کشورهای همسایه در مورد معادن را به نفع افغانستان نمیدانند. یک گزارش تازه میگوید که طالبان میکانیزم های پاسخگویی برای تضمین حمایت از حقوق بشر را از بین بردند.
در افغانستان حقوق بشر به شدت نقص میشه و جهان نظارتگر از این است.
بحث اوکراین در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل. چند پیام هم از شنونده ها.
پیوستم کسی کمکگر نیست و ما سرپنام نداریم، چیز برخوردن نداریم.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. معاون نمایندگی دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که ازدواج دختران زیر سن، استفاده از کودکان در کارهای شاقه به وضعیت جسمی و روحی کودکان افغان آسیب وارد کرده. ریچارد میلس در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کودکان درگیر در جنگ ها گفت که هنوز هم در افغانستان دختران زیر سن به ازدواج داده می شوند و پسران با دیده پدیده بچه‌بازی روبروند. شمار از خانواده ها هم نگران این وضعیتند. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
بسیار جگرخون هستم، بسیار ناراحت، به جای یک مادر بسیار دیگه جگرم خونه.
این زن که نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود میگوید که در ایران زندگی آرام داشت، اما با خانواده‌اش به افغانستان آمد تا دخترانش از تحصیلات عالی مستفید شوند. اما به گفته او اکنون که طالبان تحصیل دختران را منع کردند، برخلاف میل دخترانش آنها را به ازدواج میدهد. به گفته او اوضاع نامشخص در کشور بر وی و دخترانش تاثیر گذاشته است.
خیاطی کردم، امیالم دکس کمر است. ما زمان قکار که کردیم به خاطر که باشه همی دخترک ها یک جای برسن، ولی چی فایده داره؟ در افغانستان هیچ به درد نمیخوره، هیچ. مجبور استم دو تا دختری که مدارم هر دوش ما عروسی کنم. ما هیچ خوش ندارن، خوش داشتن که ادامه تحصیل بدن، ولی ای کاش که ای افغانستان دست یک آدمای می بود که همین دخترک ها را درک میکردن.
گزارش ویژه سازمان ملل متحد در مورد کودکان کشورهای درگیر جنگ های مسلحانه نشان میدهد که هنوز هم شمار زیادی از کودکان در فعالیت های نظامی در جهان مورد استفاده قرار میگیرند. در این گزارش که به روز دوشنبه در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد، آمده است که بسیاری از کودکان در درگیری ها مجروح و یا جان خود را از دست میدهند، گاهی ربوده میشوند و حقوق انسانی آنها زیر پا گذاشته میشود. میلیز، معاون نمایندگی دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کودکان درگیر در جنگ ها گفت که هنوز در افغانستان دختران زیر سن به ازدواج داده می شوند و پسران به اجبار به بچه بازی گرفته می شوند. آقای میلیز از حکومت طالبان خواست که جلوی این چنین موضوعات را بگیرد.
In Afghanistan, patterns of child, early and forced marriage.
ازدواج و کار کودکان در افغانستان با وضعیت جسمی و روحی کودکان و جوانان آسیب می‌رساند. به ویژه دخترانی که در سنین پایین باردار می‌شوند را تحت تاثیر قرار داده است. ایالات متحده آمریکا عمل زشت یعنی بچه‌بازی را محکوم می‌کند و از طالبان می‌خواهد که این عمل زشت را از بین ببرد، از کودکان محافظت و به قربانیان این عمل خدمات ارائه کند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که جنگ در افغانستان اکنون پایان یافته است و بنابراین کودکان از آسیب‌های جنگ مسئول هستند و از جلب و جذب کودکان در جنگ جلوگیری می‌شود. او افزود:
نهادهای امنیتی که نیروهای ما در آن کار می‌کنند، شرط سنی این است که فرد باید بین 20 تا 22 سال سن داشته باشد. موضوع دیگر بچه‌بازی است. با آمدن امارت اسلامی این موضوع در سراسر کشور جمع شده است. اگر این جنایت را کسی مرتکب شود، ارگان‌های ما متوجه این مسئله است، از آن جلوگیری خواهد کرد.
ویرجینیا گامبا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور کودکان درگیر مناقشات، نیز ضمن ارائه این گزارش گفت آسیب پذیرترین کودکان جهان کودکانی هستند که از تحصیل و فرصت‌های زندگی محروم شدند، گرسنه هستند و سرپناه ندارند. این در حال است که از 18 ماه بعد این سوک طالبان دوباره به قدرت رسیدند، دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب باز ماندند و نزدیک به 2 ماه است که دروازه پوهنتون‌ها برای دختران بسته شده است.
افزایش نگرانی ها از ازدواج های زیر سن، کارهای شاقه توسط کودکان در افغانستان و پدیده بچه بازی. گفتگو کردم در این مورد با دکتر امیرا قادری، فعال حقوق بشری، و نخست ازش پرسیدم که این هشدارها برای کودکان در افغانستان تا کدام حد جدی است.
کودکان افغانستان تقریبا 40 سال است، 14 است که درگیر مسائل جنگه. جنگ‌های پشت سر هم در افغانستان باعث شده که یتیم‌های فراوان داشته باشیم که تبدیل میشن به نان‌آور خانواده و اینا مجبورن که ساعت‌ها، چون مشاور امور اجتماعی وزارت کار امور اجتماعی شهدا معلولین بودم، دیدم که این کودکان از 8 تا 10 ساعت در روز کار میکنن، شبم مجبور میشن به گدایی. یعنی این فقط دستاورد دوره طالبان نیست، از قبلش از دوره جمهوریت هم هست. ازدواج دختران زیر سن امیست که ما نتونستیم تغییر فرهنگی وارد جامعه کنیم، از قبل بوده، حالا شدتش بیشتر شده. و بحث این که البته من نمیخوام بحث این که پسران به اجبار به بچه بازی گرفته میشن، اما به تمام افغانستان تعمیم بودم، این به نوعی اهانت کردن به فرهنگ مردم افغانستان است، اما خب این هم بوده و حالا در پناه طالبان ممکنه شدتش بیشتر شود. اما خب برای همه مردم درگیر این مسئله افت اخلاقی در اجتماع نیستن. اما 2 سال است که طالبان در افغانستانن، 2 سال است که اینا حکومت در دست گرفتن، جز فروپاشی روزانه ما چیزی نمیبینیم. فروپاشی سیاسی، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی، و تا اینکه مردم مجبور میشن فرزندان خود به فروش بگذارن، به نوعی فروپاشی فرهنگی هم هست دیگه در افغانستان.
خب بانو قادری، انتقاد بیشتر باز هم برمیگرده به حاکمیت طالبان، یعنی همه با بازگشت دوباره طالبان به قدرت فکر میکنین تغییر کرده، پیش از او همه مسئول بودند؟
حضور طالبان در افغانستان باعث شده که این شدت و این روند بیشتر شده. ما نمیدانیم که بعدها دچار چه ضایعات دیگر میشه. ما یا ممکنه ترافیک انسان هم در افغانستان اتفاق بیفته، قاچاق اعضای بدن، به خاطر اینکه خب این کودکان بی سرپرستند، هنوز پدران و مادران در جنگ ها از دست میرن و این کودکان روی سرک کسی نیست که بازخواست کنه، ناپدید میشن. خب حکومت نیست که بخواد پاسخگو باشه یا حداقل شرایط مطمئن باشه. چقدر از این کودکان ما درگیر مواد مخدر خود شدن، اینا مسائلیه که بیشتر اتفاق میفته. هنوز شرایط، شاید دختران افغانستان هنوز بس امیدواری است. در دوره اول طالبان 1996 بر خودسوزی دختران افغانستان نه که افزوده شد، که بسیار بیشتر شد. من یادم است که در همون دوره هرات مقام اول در دنیا برای خودسوزی دختران خودش داشت. اگر بر تعداد سالهای طالبانی افزوده شد، خب مسلماً ما ضایعات خیلی بیشتر رم خواهیم دید. اینا گزارش هاییست که حتما نیاز نیست که شورای امنیت سازمان ملل بخواه اینا رو تکرار کنه. دوره اطلاع رسانی است. حالا هر فرد افغان خودش یک رسانه است و این گزارش ها روزانه توییت میشه. این گزارش ها روزانه از طریق روزنامه هایی که بیرون از افغانستان داره به فارسی، پشتو و انگلیسی نوشته میشه. بس این است که ما چطور میتونیم از شدت این اوضاع بکاهیم. مردم در یک زندگی، نمیگم مرفه، چون مردم افغانستان هیچ وقت دارای زندگی مرفه نبودن مگر گروه خاص، چطور میشه زندگی افغانستان، مردم افغانستان از این فلاکت بیرون کرد؟ ما نیاز داریم تا سازمان ملل متحد و نهادهای شبیه سازمان ملل متحد به کمک مردم با یک گام عملی بیاین. من یقین دارم که همین حالا هم آمار درسته، نه از کودکان کار داریم، نه از ازدواج‌های زودهنگامی که در افغانستان اتفاق میفته و نه هم از بحث‌های بچه‌بازی، اما اوضاع عمومی جامعه به ما میفهمانه که همه چیز در حال فروپاشی است.
و دورنمای کودکان در افغانستان با ادامه چنین وضعیت چگونه به باور شما به نظر میرسه؟
گام های عملی تنها بحثی است که میتونه ما را در این شرایط کمک کنه. چطور میشه طالب را تحریم کرد ولی مردم را از طالب جدا کرد؟ چطور میشه به کمک مردم آمد و چطور میشه جایگزین سیاسی برای طالبان پیدا کرد در دراز مدت؟ با اعلامیه‌هایی که صادر میشه یا صحبت‌هایی که میشه بدون عمل، همین شرایط همچنان خواهد ماند، در باقی خواهد ماند و حتی بدتر هم خواهد شد.
دکتر امیرا قادری، فعال حقوق بشری، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
7:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از کارشناسان توافق با کشورهای همسایه در مورد معادن را به نفع افغانستان نمیدانند. سفیر ایران در کابل دیروز با وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد سرمایه گذاری کشورش در معادن افغانستان گفتگو کرد. پیش از این انتقادهایی در مورد انتقال به پیمانه وسیع زغال سنگ افغانستان به پاکستان وجود داشت. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده خاص ایران در افغانستان با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان در مورد علاقه تهران به سرمایه گذاری در معادن افغانستان صحبت کرده. وزارت معادن و پترولیوم طالبان در اعلامیه گفته که این دو مقام دیروز در کابل گفتگو کردند. اما در اعلامیه گفته نشده که آیا کدام تصمیم خاص در این زمینه گرفته شده یا خیر، اما گفته شده که هر دو طرف روی افزایش روابط تجارتی بین افغانستان و ایران تاکید کردند. قدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم در نظام جمهوری مخلوع افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در زمینه استخراج معادن افغانستان در گفتگوها و توافقنامه ها با کشورهای همسایه شفافیت وجود ندارد.
عموماً قانون و قراردادون پستر کچه دیده هوادون سره
عموماً قراردادهای معادن در سطح عالی بین دولت‌ها صورت می‌گیرد. قراردادهای بزرگ برای 30 سال و بیشتر از آن است که باید در آن بسیار دقت شود. در شرایطی که ما از یک طرف با مشکل سیاسی مواجه هستیم، چنین تصمیم‌ها می‌تواند تأثیر منفی بر آینده داشته باشد. بر عقیده من، مهمترین مسئله در افغانستان ثبات منظم سیاسی یا سیستم سیاسی است که در آن اقتصاد تعریف شده داشته و بر اساس منافع ملی خود با کشورهای جهان تعامل و ارتباط داشته باشیم و در آن تعادل را حفظ کنیم.
ایران در ماه جاری اعلام کرد که می‌خواهد یک مرکز تجارتی مشترک در افغانستان ایجاد کند که به نفع تجار افغان و ایرانی باشد. وزارت معادن و پترولیوم طالبان در اعلامیه خود گفته که در نشست دیروز بحث شد که این مرکز تجارتی مشترک در 20 کیلومتری سرحد دو کشور باشد. در ماه قوس نیز گزارش داده شد که 1600 شرکت افغان در شهر مشهد در ایران جواز کار را دریافت کردند و سرمایه آنها بالغ بر 1 میلیارد دلار می شود. در عین حال انتقادهای در مورد انتقال به پیمانه وسیع زغال سنگ افغانستان به پاکستان نیز مطرح می شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان چند ماه قبل در اجلاس کابینه آن کشور گفته بود که با واردات زغال سنگ از افغانستان سالانه 2.2 میلیارد دلار صرفه‌جویی می شود. انتقادات وجود دارد که معادن افغانستان به صورت غیر مسلکی استخراج شده و در مورد عواید و شیوه کار آن شفافیت وجود ندارد. باشندگان مناطق مختلف شکایت دارند که زغال سنگ افغانستان به کشورهای دیگر می رود، اما قیمت زغال سنگ و سایر مواد سوختی در داخل افغانستان به شدت افزایش یافته است.
گروه جنوب آسیا در ساوت ایشیا کلکتیو می گوید طالبان تمامی میکانیزم های پاسخگویی برای تضمین حمایت از حقوق بشر را از بین بردند. این گروه با نشر گزارش سال 2022 در مورد اقلیت ها در جنوب آسیا گفته که طالبان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را زیر پا کردند. حکومت طالبان این ادعا را رد می کند. بیشتر در این گزارش.
نتایج یک گزارش گروه جنوب آسیا The South Asia Collective نشان می‌دهد که حاکمیت طالبان در افغانستان سبب برچیده شدن تأمین حقوق بشر و قانون اساسی در این کشور شده است. گروه جنوب آسیا SAC با نشر گزارش سال 2022ش در مورد اقلیت‌ها در جنوب آسیا گفته طالبان تمام میکانیزم‌های پاسخگویی برای تضمین حمایت از حقوق بشر را از بین بردند. گروه جنوب آسیا گروهی از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری است که از اواخر سال 2015 میلادی وضعیت اقلیت‌های مذهبی، زبانی، قومی، طبقه‌ای و جنسیتی را در کشورهای جنوب آسیا مستندسازی می‌کند. در گزارش گروه جنوب آسیا همچنان آمده که طالبان در افغانستان نه تنها حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را زیر پا گذاشتند، بلکه به گفته این گزارش اقدامات ظالمانه طالبان سبب به میان آمدن بحران بشری در این کشور شده است. در ادامه آمده که طالبان هیچ حمایت برای اقلیت‌ها قائل نیستند و قوای قضاییه را به محاکم صحرایی تقلیل دادند. مدافعان حقوق بشر را که هنوز در افغانستانند تحت نظارت شدید قرار دادند. کشتارهای غیرقانونی و کوچ اجباری وجود داشته و حقوق زنان به طور کامل محدود شده است. این گزارش را وبسایت اطلاعاتی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم باز نشر کرده است. شماری از مدافعان حقوق بشر با تایید موارد این گزارش میگویند جهان نباید نظاره‌گر این وضعیت در افغانستان باشد و بر طالبان فشار وارد کند تا آنان از نقض حقوق بشری دست بردار شوند. شگوفه کاکر وکیل مدافع و فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
آنچه را که گروه جنوب آسیا بیان کرده را تایید میکنم و بله در افغانستان حقوق بشر به شدت نقص میشه و جهان نظارتگر از این است به خاطر ای که این حقوق دیگر نقص نشه کشورهای جهان بالای طالبان فشارهای را وضع کنند تا از نقص کردن این حقوق اینا دست بردار شوند.
اما حکومت طالبان با رد این ادعاها میگوید مردم از تمامی حقوق که شریعت اسلام برای آنها قائل شده برخوردارند و مشکلات موجود اقتصادی در افغانستان عوامل خارجی دارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
در مورد مسائل اقتصادی و مسائل بشری تمام عواملی که در اینجا نقش منفی داره عواملش بیرونی می باشد. از بیرون محدودیت ها وضع شده که اثرات منفی و ناگوار مستقیما بر مردم افغانستان داره. این گونه برداشت و یا ادعاهایی که صورت می گیره را ما رد می نماییم و امارت اسلامی در چوکات اصول اسلامی به تمام حقوق اتباع کشور خود از هر قشری که باشه متحد است.
این در حال است که انوار انتقادهای از نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان وجود داشته و هیچ کشور تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی همواره تامین حقوق زنان و بشر را از شرطهای اساسی در این مورد خوانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
7:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید تاثیر بحران‌ها بر زنان در هیچ جای به اندازه افغانستان شدید نیست. سیما با هاوس در نخستین نشست بورد اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد گفته که بحران زنان در افغانستان تاثیر عمیق بر جامعه گذاشته. شمار از زنان هم نگران هستند. فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
شخصا خودم به مبلغ معاش که می گرفتیم کفایت فامیلم را می کرد. پس اندازه
سکینه حسینی یک از زنان افغانستان که در یک سازمان غیر دولتی کار می کرد، اما از 2 ماه بدین سو و پس از فرمان حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان خانه نشین شده است. او به رادیو آزادی گفت هرچند در طی این 2 ماه معاش دریافت می کند، اما نگران است که این روند ادامه پیدا نخواهد کرد و دفترشان حاضر به پرداخت معاش نخواهد بود.
اگر این وضعیت در بیشتر دوام بکنه، نهادی که ما کار میکنم حاضر نیست معاش ما رو پرداخت بکنه، چون که برای ما گفته شده که ما در مقابل کار معاش میدیم. وقتی ما دستاورد نداشته باشیم به این معناست که این بخشی از پروگرام خانم ما هست فلج میشه، پس در این صورت ما نمیتونیم معاش کارمندای زنانی خود رو پرداخت بکنیم.
سریا محمدی یکی دیگر از زنانی است که در یکی از اینجوها در ولایت نیمروز کار میکرد. میگوید که بیکاری و محدودیت کار بر زنان بر علاوه مشکلات اقتصادی مشکلات روحی را نیز ایجاد کرده است.
این تاثیرات خیلی منفی چه از لحاظ اقتصادی و مردم افغانستان که از لحاظ اقتصادی در سطح خیلی پایین قرار دارن گذاشته و باعث شده تا کمک‌های بشر دوستانه در سطح افغانستان به شکل درست تقسیم نشه و اونها رو با اخلال مواجه کرده، و از طرف دیگه تاثیر خیلی مستقیم در سطح خانواده و رویه خود خانم‌ها گذاشته. طبعا خانم‌هایی که اونها نانآور خانواده خود بودن باعث شده تا از لحاظ اینکه مشکلات اقتصادی اونها مواجه شدن دیگه با بیرون رفتن از خانه اما مشکلات خود فراموش بکنن، اونا باعث شده تا یک افسردگی خیلی شدید به خانم ها وارد بشه.
در همین حال سیما باهوس رئیس اجرایی اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان روز دوشنبه در نشست شورای اجرایی این اداره گفت که تاثیر بحران ها بر زنان در افغانستان شدیدتر از هر جای دیگر است. بانو باهوس در بیانیه خود از ادامه حمایت از زنان افغان برای رساندن صدای زنان افغان و ایجاد گروه های مشورتی سخن زده است. او افزوده که صدای زنان افغان خاموش شده است و آنان از این زنان حمایت میکنند. خانم باهوس از موضع‌گیری کشورهای منطقه و نهادهای بین المللی از جمله کشورهای عضو سازمانهای همکاری اسلامی بر هم صدایی برای تغییر در محدودیت‌هایی که طالبان بعد از آگوست 2021 آورده ابراز امیدواری کرده است. او افزوده که اشتراک زنان در تمام بخش‌ها برای کمک و فعالیت‌های بشری نیاز است و سازمان‌های غیر دولتی حقوق زنان را تا اکنون پرداخت می کند و هیچگاه مردان را جاگزین کارمندان زن نخواهند کرد. در همین حال او افزوده که تلاش های آنها ادامه خواهد داشت تا نتایج آن بر وضعیت زنان تأثیر بگذارد. سخنگویان حکومت طالبان همواره در پاسخ به واکنش به این محدودیت ها گفتند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تامین است و وضع محدودیت ها هم مسائل داخلی و شرعی افغانستان است. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان کار زنان در بیشتر اداره های دولتی را منع کردند و اخیراً هم در ماه دسامبر سال 2022 کار زنان را در تمام ادارات غیر دولتی ممنوع اعلام کردند. در کنار این محدودیت ها مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است. دختران اخیراً از تحصیل محروم شدند و در کنار ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی زنان و دختران از رفتن به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها نیز منع شدند. محدودیت های اخیر حکومت طالبان پای دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد را نیز به افغانستان کشید، اما تا به حال حکومت طالبان تصمیمش را درباره این محدودیت ها تغییر نداده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. متحدان غربی اوکراین در مقر ناتو در شهر بروکسل دیروز در مورد ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین گفتگو کردند. در این حال دفتر لوید رستیز اردوی اوکراین گفته که نیروهای روسی روز گذشته 32 حمله هوایی و 2 حمله راکتی را بر این کشور انجام دادند. آرش همایون جزئیات دارد.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در بروکسل گفت کشورهایی که با اوکراین تسلیحات ارسال کردند به این کار ادامه خواهند داد تا مطمئن شوند که اوکراین همه آنچه را در اختیار دارد که با آن برای دفاع از خود در برابر تهاجم روسیه نیاز دارد. آستن همچنان کمک های بیشتر را که کشورهای حامی اوکراین متحد با آن هستند، از جمله تانک ها، مهمات و سیستم های دفاعی هوایی، طرح‌های هماهنگی سیستم ها و آموزش نیروهای اوکراینی را اعلام کرد. اما آستن گفت که اعلامیه‌ای در مورد تیارات جنگی اوکراین از متحدانش درخواست کردن ندارد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، جنرال مارک میلی، لوید رستیز ایالات متحده آمریکا با اشاره به این که در هفته آینده نخستین سالگرد آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین است، گفت روسیه اساکر و زندانیان را به گفته او به سوی مرگ قریب الوقوع به میدان جنگ می‌فرستد، در حالی که از نظر استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی شکست خورده است. به گفته مارک میلی، روسیه در جهان منفور شده در حالی که جهان همچنان از شجاعت اوکراین الهام گرفته است. لوید رستیز آمریکا افزود تعداد کشورهایی که تا اکنون متعهد به ارسال تانک به اوکراین شدند به 11 کشور میرسد. 22 کشور به ارسال وسایط رزمی قوای پیاده، 16 کشور به ارسال توپخانه و مهمات متعهد شدند و 9 کشور هم در حال ارسال سیستم‌های دفاع هوایی به اوکراین هستند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، با نزدیک شدن اولین سالگرد تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، کرملین عملیات نظامیش را در جنوب و شرق اوکراین تشدید بخشیده، زیرا برای یک حمله بزرگ جدید پیش بینی شده آمادگی می‌گیرد. مقامات اوکراینی دیروز گفتند که گلوله‌باری نیروهای توپچی روسیه بر اهداف در سراسر خط مقدم جبهه جنگ در دونسک، از جمله شهر مورد منازعه بخمود، هدف کلیدی اردوی متجاوز روسیه ادامه داشت. اداره استخبارات بریتانیا دیروز در گزارش روزانه خود اعلام کرد که گروه جنگجویان مزدور روسی واگنر در 3 روز گذشته پیشرفت‌های اندک در اهومه شمالی شهر بخمود داشتند. دفتر لوید رستیز اوکراین دیروز در اعلامیه گفت که نیروهای اوکراینی اقدامات بیشتری را برای تقویت دفاع انجام دادند و بر اساس اعلامیه روز گذشته نیروهای روسیه 32 حمله هوایی و 2 حمله راکتی را انجام دادند.
پیام ها و نظریات شما.
یک باشندگان آلسفل جوند ولایت بادغیس هستم. اینجا کدام کلینک و داروی وجود نداره. یک منطقه کوهستانیه. کمک ها و داروی درست اینجا رسیدگی نشده. بخی مردم همه که از درس و تعلیم محرومه. راه مواصلاتی ما به شهر و با آلسفلی ها مکمل مستوده از دست برف و باران.
امیر هستم از مرغاو. ما مردم ها همه تخنکی و بدبختی و رودر ایچی دیده. ما مردم ها نمیرستم، مردم های غریب بدبختی ما بسیار.
ناجی هستم. چهار اولاد دارم، یک دختر یک بچه. بچه‌ام بسیار خرد از اولادای ما بیوه هستم. کسی کمکگر نیست به ما، ما سرپنام نداریم، چیز برخوردن نداریم.
همین صدای ما را به گوش مسئولین امارت برسانیم که وضع اوضاع منطقه ای رقم سردی است، راه ها بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین دختران هیچ کس توجه نمی کند.
کی ربای معلوم نیست، اما چهار تایی، اما چهار تای اربابی که در همون دولت قبلی بود، حال در همین دولت هم پیش است. اونا همونا اما قوم و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد، لیکن به فکر غیر